الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین الی قیام یوم الدین. خب الحمدلله توفیق حاصل شد که امسال هم سر سفره معارف قرآن بنشینیم انشاءالله و اهل بیت علیهم السلام. دارم انجام میدم. بحثی رو که قرار هست تو این جلسه انشاءالله داشته باشیم عنوانش اصول فقه نظام هست و انشاءالله با کمک شما یه بحثی رو که خیلی هم کار نشده باید کار کنیم و ببریم جلو. در این خصوص البته کتاب‌هایی نوشته شده که من بعضیش معرفی کردم خدمتتون توی این گروهی که داریم. شاید شسته رفته ترین کتابی که دم دست ما هست اصول فقه نظام آیت الله عراکیه که این کتاب حدوداً عرض کنم که 200 صفحه است و نسبتاً کتاب خوبی است که ایشون مباحث اصول فقه نظام رو با مشرب خودشون که حالا تا حد زیادی شبیه به مشرب شهید صدر هست تنظیم کردن. کتاب دیگری که حالا من معرفی میکنم اگر اونم تهیه کنید و مطالعه کنید خیلی مفید و مؤثره، کتاب درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز نوشته آیت الله عرافیه که در اونجا یه فصلی داره تحت عنوان نظام سازی که اونم فصل چهارمش باشه. درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز اون فصل چهارمش که نظام سازی باشه، حالا مباحث کلی راجع به نظام اجتماعی و ارتباطش با تمدن و تمدن سازی اونجا ذکر شد. ولی اصول فقه نظام اونجا چیزی نیومده، فقط اشاره کرده ایشون به مباحث مشترکی که در علم اصول فقه با اصول فقه نظام وجود داره. ما حالا برای اینکه یه قدری فضای بحث روشن بشه و بدونیم مثلا میخوایم چی کار بکنیم چند تا نکته رو باید در مباحث مقدماتی بحث کنیم. نکته اول اصل تعریف فقه نظام هست. فقه نظام چیه که حالا ما میخوایم ببینیم اصولش و قواعد استنباطش چی هست. نکته دوم اینکه آیا فقه نظام اساسا امکان پذیره یا نه، چون یه اشکالات اینجا وجود داره، بعضی مخالفان جدی هستن که حالا به اشکال اونها هم باید پاسخ بدیم. بعد از این میرسیم به تعریف اصول فقه نظام، یعنی بعد از این که فقه نظام مشخص شد حالا ببینیم اصول فقه نظام چیا هست. نکته چهارم از مباحث مقدماتی که من نوشتم که بگم نسبت اصول فقه نظام با اصول فقه فردی هست. چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ آیا اصول فقه نظام یه چیز متفاوتی است یا همونه با یه افزونه ای نسبت؟ آیا امخص منوجه، امخص مطلقه، اصلا یه رویکرد جدیده یا تباینه که اینو باید جدا بحث کنیم. و نکته پنجم از مباحث مقدماتی فهرست مباحث اصول فقه نظام هست، اون چرا که حالا میخوایم در طول این جلساتی که با هم داریم بهش بپردازیم این مباحث رو فهرستش رو عرض بکنیم. این پنج نکته مقدماتی که به ذهنم رسید در این جلسات حالا ابتدایی، شاید این جلسه و فردا بهش بپردازیم. و اما نکته اول تعریف فقه نظام هست. فقه که تعریفش مشخصه، فقه یعنی علم به قواعد آماده شده برای استنباط حکم شرعی. فقه قواعدی رو که این قواعد به استنباط حکم شرعی کمک میکنند در اختیار ما قرار میده. این تعریف اصول رو. فقه عبارت هست از علم و احکام شرعی. بله فقه یعنی علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه. اینطوری تعریف میکنن العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه، تعریف معروف فقه. احکام شرعی دو دسته است. یه احکام شرعی اصلی داریم که حالا مسائل مربوط به اعتقادات رو در این دسته قرار میدن. یه احکام شرعی فرعی داریم که مربوط به افعال مکلفین. منتها علم به احکام شرعی فرعیه گاهی از روی تقلید به این نمیگن علم فقه، این آشنایی با احکام مسائل شرعی، گاهی با توجه به ادله تفصیلیه است، یعنی به طور مفصل ادله هر حکمی رو شخص مورد بررسی قرار میده و به یک نتیجه میرسه. این میشه تعریف علم فقه. پس فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله به تفصیل. نظام به معنای مجموعه عناصری است که بین آنها یک پیوند معین برقرار هست و یک کل واحد رو به وجود میارن. به تعبیر دیگر مجموعه از اجزاء به هم وابسته که در راه نیل به یک هدف معین هماهنگی داشته باشند. اگر چند جزء در کنار هم قرار بگیرن یک هدف معین رو تأمین میکنن و دنبال میکنن و برای رسیدن به اون هدف معین با هم هماهنگن، به این میگن نظام. این تعریف البته خیلی تعریف گسترده‌ایه. من یک جلساتی با آقای رشاد داشتیم، همین تعریف رو ایشون کردن برای نظام. من گفتم خب با این تعریف خودکار یه نظام، چون اجزاء به هم پیوسته‌ای داره، یه هدف معینی رو هم دنبال میکنن، با هم هماهنگه. لپتاپ یه نظام، خودش یه سیستمه. اصلا کلمه نظام معادل غربیش همون واژه سیستم هست که به معنی مجموعه هماهنگ. آیا ما میخوایم وقتی میگیم فقه نظام میخوایم فقه سیستم رو بررسی بکنیم به این معنی گستردهش؟ جواب اینه که نه، مقصود ما از نظام، نظام اجتماعی است. یعنی این قید نظام رو باید یه پسوندی هم براش بیاریم. فقه نظام اجتماعی رو ما میخوایم بحث بکنیم. نظام اجتماعی همین تعریفی که عرض کردیم با یه قید تکمیل میشه. مجموعی از اجزاء به هم وابسته در زندگی اجتماعی بشر که در راه نیل به اهداف معینی با هم هماهنگی داره. یا به تعبیر دیگر مجموعی از اجزای به هم وابسته در یکی از ساحت‌های زندگی بشر. مثلا فرض بفرمایید نظام اقتصادی، مجموعی از اجزاء به هم وابسته در عرصه اقتصاد که در راه نیل به اهداف معینی با هم هماهنگی دارند. حالا اگر این نظام اقتصادی غربی باشه، در راه نیل به هدف سود بیشتر و افزایش ثروت. اگر این نظام اقتصادی اسلامی باشه، هدف اصلی میشه گسترش عبودیت خدا و اهداف میانی میشه در واقع تنظیم روابط اقتصادی به گونه ای که به گسترش عبودیت خداوند در جامعه منتهی بشه. بنابراین تعریف نظام همونه که عرض کردیم، ولی برای اینکه حالا این اشکال برطرف بشه ما نظام رو به معنی نظام اجتماعی داریم تعریف میکنیم. خب ما در فقه نظام به دنبال علم به احکام شرعیه مرتبط با نظام اجتماعی هستیم. حالا اینکه این احکام شرعیه چه ارتباطی با نظام اجتماعی میتونه پیدا بکنه، این رو در ادامه عرض خواهم کرد. اجمالاً برای که کمی معنای فقه نظام روشن بشه، پس فقه نظام میشه علم به احکام شرعیه، اونم از روی ادله تفصیلیه، اما احکام شرعیه مرتبط با نظام اجتماعی. این اجمالی از تعریف فقه نظام. سابقه فقه نظام یا تدوین نظام در مباحث حوزوی خیلی سابقه طولانی نیست به این معنی که ما مد نظرمون هست. اما در بین معاصرین مثلا مرحوم شهید مطهری کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو که نوشتن از همین مسیر رفتن و همین روش رو پیمودن. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این کتاب اقتصادنا رو بر پایه همین فقه نظام اجتماعی تنظیم کردن. در خصوص فقه نظام البته دیدگاه‌های دیگری هم هست که من یه اشاره‌ای به مجموعه دیدگاه‌هایی که در خصوص فقه نظام وجود داره میخوام داشته باشم و روشن بکنیم که ما دقیقاً کدام یک از این سه تا دیدگاه رو میخوایم یا چند تا دیدگاه رو میخوایم دنبال بکنیم. دیدگاه اول دیدگاهی است که وقتی میگه فقه نظام، نظام را وصف برای فقه میدونه و حتی گاهی تصریح میکنه میگه فقه نظاممند. میگه فقه نظام منظورش اینه که فقهی که خودش دارای یک انتظامی است، دارای یک هماهنگی است در راستای نیل به یک هدف مشخص و معین. این یک تلقی از فقه نظام. تلقی دوم اینه که فقه نظام فقهی است که به استخراج مکتب در حوزه های زندگی اجتماعی کمک میکنه. حالا مکتب چیه؟ مکتب رو من همینجا باید یه تعریفی ازش ارائه بکنم.
آره. اولی
حالا در امروز در بین اشخاصی که تو این حوزه ها بحث میکنن کسانی اینجور تعابیر رو به کار میبرن. آقای رشاد مثلا اینجوری مطرح میکردن فقه نظاممند، انسجام گزاره های این فقه. من بعد عرض میکنم که این کجای اون ساختار فکری ما قرار داره. انسجام گزاره ها متناسب با نیازهای امروز. یعنی آقای رشاد وقتی میگن فقه نظام منظورشون اینه که ما امروز باید مثلا برای محیط زیست یه فقهی داشته باشیم و باید ابواب فقهی را متناسب با نیاز امروز تنظیم کنیم. به این میگن فقه نظام. گاهی هم تعبیر نظاممند اصلا میگن خودشون فقه نظاممند.
یعنی دارن ایشون خود در واقع فقه رو به عنوان یک نظام در میارن.
بله.
نه اینکه نظامات اجتماعی رو تفقه کنن.
بله. دومین رویکرد فقهی که کمک به استخراج مکتب میکنه که این رو عرض کردم دیدگاه شهید صدره. و اگر بخوام برای مکتب هم یک توضیحی عرض بکنم که معلوم بشه منظور از مکتب چیه، مکتب عبارت است از مجموعه ای از بینش ها و ارزش ها که حالا میتونیم به تعبیر دیگه بگیم جهان بینی و ایدئولوژی در یک حوزه از حوزه های زندگی اجتماعی بشر که به علم جهت میدهد. یه بحث خوب شهید صدر دارن تفاوت بین مکتب و علم چیه، مکتب اقتصادی اسلام با علم اقتصاد چه تفاوتی داره، آیا مکتب اقتصادی همون علم اقتصاده یا نه یه تفاوتی داره. ایشون معتقد است مکتب در واقع اون مجموعه از بینش ها و ارزش هاست که به علم جهت دهی میکنه. یعنی اگر ما مکتب اقتصاد اسلام رو استخراج کردیم به علم اقتصاد جهت دهی میکنه و اندیشمندان اقتصاد باید بیان در این حوزه و در این چارچوب تفکر کنن و اندیشه ورزی کنن و اون اهداف و مقاصد و ارزش ها رو بر پایه اون بینش ها محقق بکنن. پس مجموعی از بینش ها و ارزش ها یا همون جهان بینی و ایدئولوژی در یک حوزه از حوزه های زندگی اجتماعی بشر که به علم جهت می دهد و با ارائه انگیزه ها و آرمان ها و قوانین و مقررات علم را هدایت می کند. این میشه مکتب در نگاه شهید صدر. خب وقتی میگیم فقه نظام در تلقی دوم منظور فقهی است که به استخراج مکتب کمک میکنه. یعنی ما از یک طرف علم به احکام شرعیه فرعیه پیدا میکنیم، از طرف دیگه غایتمون این نیست که رو این احکام شرعیه فرعیه بمونیم، میخوام از این احکام شرعیه فرعیه برسیم به چی؟ برسیم به مکتب. سلام علیکم. مکتب اسلام رو در یک حوزه این استخراج کنیم و کشف کنیم، که شهید سر دیدید در کتاب اقتصادنا دقیقا همین کار رو میکنه. اقتصادنا رو خوندید؟
بله، خلاصش
خب میاد با
درس شده شد.
میاد با مروری بر احکام فقهی اسلام در ابواب مختلف معاملات به نظریه اقتصادی اسلام در برابر کمونیست مثلا دست پیدا میکنه. در واقع مکتب اقتصادی اسلام رو از لابلای احکام شرعیه فرعیه چکار میکنه؟ استخراج میکنه. این میشه نگاه دوم. نگاه سوم، فقهی که تمدن سازی میکند و ایجاد مدل‌های اجتماعی رو متکفل می‌شود. این نگاه سوم به فقه نظام، که اگر بخوام بگم مثلا کیا این نگاه رو دارن، مثلا در دوره خود ما آقای خسروپناه خیلی به این سمت متمایلن که مدل سازی رو هم به نوعی رسالت فقه می‌دونن.
بله.
فقهی که تمدن سازی می کند و خودش رو متکفل ساخت مدل های اجتماعی می داند. من حالا برای این که این ستا دیدگاه نسبتشون با هم مشخص بشه باید یه فرایند رو توضیح بدم تا معلوم بشه هر کدوم از این دیدگاه ها کجای این فرایند قرار گرفتن. ببینید، ما برای فرایند تمدن سازی، برای رسیدن به تمدن، سه تا اقدام باید انجام بدیم در هر حوزه ای از حوزه های زندگی اجتماعی بشر. اقدام اول منظومه سازی است. منظومه سازی یعنی ایجاد یک منظومه منسجم از معارف دینی پیرامونه یکی از حوزه های زندگی اجتماعی. این معنی منظومه سازی. چشم. برای از اول تمدن، از اون تعریف منظومه سازی جمله آخر. بسیار. منظومه سازی یعنی ایجاد یک منظومه منسجم از معارف دینی ناظر به یکی از حوزه های زندگی اجتماعی. این منظومه سازیه. یعنی چی؟ در قالب مثال بگم، مثلا ما میخوایم در حوزه زندگی شهری و عمران شهری تمدن ایجاد کنیم، تمدن اسلامی رو میخوایم ایجاد کنیم، اول باید منظومه معارف اسلامی ناظر به حوزه مسکن و شهرسازی رو استخراج بکنیم و اینا رو در کنار هم قرار بدیم. در واقع یه چیزی با عنوان فقه عمران شهری مثلا درست کنیم، که ما اگر میخوایم شهرمون رو بسازیم چه گزاره هایی در قرآن و حدیث وجود داره که این گزاره ها میتونه در ساخت یک مدل شهری اثرگذار باشه. این گام اوله، منظومه سازی. باریکلا. این همونیست که عرض کردم آقای رشاد وقتی میخواد فقه نظام رو معرفی بکنه میگه فقه نظاممند. ایشون اینجای کار ایستاده، یعنی تولید به تعبیر آقای جلالی وسائل و شیعه برای تمدن سازی. خب اینجا لازم نیست توضیح بدیم، روشنه که وسائل و شیعهی که امروز در دست ما هست بر پایه نگاه فقه فردی تنظیم شده. یعنی وظائفی را که یک فرد به دوش داره از طهارت تا برسه به حالا سایر ابواب، البته حالا بعضی ابواب اجتماعی رو هم داره مثل مثلا دیات، مثل قصاص و امثال اینا، که اینا فردی نیست. اما رویکرد غالب رویکرد فردی بوده، طهارت، صلات، صوم، حتی زکات رو با نگاه فردی بررسی کرده. به ابواب معاملات که میرسه، مثلا بیع و امثال ذالک، اینا به عنوان حقوق معاملات که باز حقوق فردی است، اینا مورد بررسی قرار داده. حقوق خصوصی به قول امروز مورد بررسی قرار داده. حتی بحث خیارات، خیارات همون حقوق مصرف کننده است دیگه. سازمان حمایت از مصرف کننده، همین چند روز پیش بحثشون با بعضی دوستان که تو اون حوزه فعالیت میکنن بودم، چیکار میگم؟ گفتم چه تعطیله. گفتم ببینم خیارات رو بردیم بریم شما احیا کنیم. همیشه حقوق مصرف کننده، خیار قبل، خیار از میام حیوان و امثال اینا، اینا ضوابط قانونی و حقوقیش تو کشور ما خیلی شسته رفته نیست. اون مرکز کارش همین. پس گام اول منظومه سازی است. برای اینکه به تمدن برسیم، تمدن اسلامی برسیم، در گام اول باید منظومه معارف قرآنی و روایی و عقلایی، بالاخره اون چه که میتونه مستند به شریعت بشه، ناظر به یک حوزه از حوزه‌های زندگی بشر رو چیکار بکنیم؟ تنظیم بکنیم، در کنار هم قرار بدیم.
اشکالی اینجا به ذهن میرسه و اونم اینه که ما اگه بیایم کاری که حساب وسایل کرده رو دقیق بررسی بکنیم، میبینیم که حساب وسایل این شکلی نیستش که حوزه های در واقع زندگی فردی رو مبنا قرار داده باشه. بعد ببینه که خب آها از میون این روایات کدوم ها مرتبطن، خب آها این مرتبط مثلا به بهداشته، من بیام بذارم تو بهداشت، این مرتبط مثلا به چه میدونم برآوردن مثلا نیازهای فردی در زمینه مثلا غذا بذارم اینجا. ولی که رفته دیدی که آقا محتوای روایات چیه، این مثلا ما 10,000 تا روایت داریم، خب حالا ما مرتبطش رو بذاریم کنار هم، مرتبط ترا رو بکنیم توی بسته. یعنی این شکلی نیستش که نظام و ساختاری رو خودش درست کرده باشه فرض اول، یا نظام و ساختاری رو از زندگی اجتماعی، منظور از از زندگی عرفی، منظور خارج از زندگی دینیه، گرفته باشه و بخواد که این معارف رو توش بیاره. بلکه رفته سعی کرده که آقا اگر ارتباطاتی، اگر تمایلاتی میونه خود روایات هست، همون رو بازنمایی بکنه. خب اینجا ما میتونیم بگیم که کار صاحب وسائل در دو جهت دینیه، هم در جهت محتوا و هم در جهت ساختار، چون ساختار رو هم از بین ترابطات اونجا گرفته. ولی کلن در نکاتی که حالا، یعنی جاهایی که ما سراغ یه همچین کارایی میریم، مثل منظومه سازی که شما الان فرمودید، ما داریم ساختار رو از یه جای دیگه میگیریم. یعنی مثلا میگیم که آقا نه، محتوا رو از یه جای دیگه میاریم، در صورتی که خب به نظر میرسه که شاید مثلا نظام رو هم بعد از همین چیز گرفت، همین معارف خودمون گرفت.
ببینید این که حالا میفرمایید که صاحب وسائل نشسته روایات خودش یک نظمی داشته، همون رو برداشته بازنمایی کرده، این درست نیست.
ایشون هم تقلید کرده،
ایشون اصلا ببینید یک فرایندی، نه یک فرایندی در شکلگیری کتب فقهی و روایی ما طی شده که از اول یک کسی پیشنهاد داده ما به این ترتیب ابواب فقهی رو تنظیم بکنیم. حالا اینکه فقه به چه صورت باشه و چند بخش داشته باشه، حالا یه تطورش رو شما بررسی بکنید، می‌بینید که یکسان نبوده.
درست
اینطور نبوده که مثلا اینی که صاحب وسائل گفته همین در گذشته هم بوده و به همین شکل، نه اصلا تغییراتی کرده. قبل از ایشون بعضی‌ها مثلا می‌وادن به 4 بخش تقسیم می‌کردن، عرض کنم که عبادات، معاملات رو به عقود و ایقاعات تقسیم می‌کردن، بعد بخش 4 داشتن احکام داشتن. مثلا مباحث مربوط به اطعمه و اشربه رو متأخرین اومدن جدا کردن، یه بابی درست کردن تحت عنوان اطعمه و اشربه.
اصلا این شکلی بوده که آیا رفتن دیدن تو زندگی عرفی ما میخوریم و میاشیم قبلی ها توجه نکرده بودن؟
نه ببینین،
یا این دیدن که این روایاتی که ما داریم توی یه سری از کتابایی که هیچ نظم و ترتیبی ندارن که اصول عربه اشربه باشه، اینا توی این ساختار فعلی هیچ جایی پیدا نکرده. خب ما بیایم یه باب جدید بذاریم اینا رو هم زیدش مرتب کنیم.
بله. نگاه کنید ببینید ایشون در واقع اومده دیده ما در حوزه خوراکی ها و سر سفره که میشینیم یک سری مسائلی ما داریم که جوابش تو روایات اون هست، توجه بهش نداشتیم. نظام اومده گفته چقدر خوبه ما بیایم مسائل مربوط به خوردن و آشامیدن رو در یه جا دوره هم جمع بکنیم روایاتشو. با همین نگاه اگه خود صاحب وسائل هم امروز بود، وقتی میرسید به مسکن و شهرسازی و میدید شهر رو چند جور میشه ساخت، یعنی مدل‌های شهری مدل‌های متنوعی است که هر کدومش یه ویژگی‌هایی داره و هر کدومش بر پایه مبانی داره ساخته میشه که این مبانی رو ما از توی روایات میتونیم استنتاج کنیم. یعنی اگر روایات مربوط به شهرسازی رو کنار هم بذاریم شهر ما جور دیگه میشه. لذا به یک نیاز رسیده، من تصورم اینه فقه ما امروز به یک نیاز رسیده، بر اساس این نیاز ناظر به یکی از حوزه‌های مورد نیاز بشر مجموعه ای از آیات و روایات مرتبط رو که گذشتگان هم منکر و نافی این ارتباط نیستن ولی توجه به این نداشتن که این میتونه تبدیل به یک منظومه بشه ناظر به این حوزه، مثل همین اطعم و اشربه. شما چرا در اصول کافی اطعم و اشربه نمیبینی؟ در فروع کافی اطعم و اشربه نمیبینی؟ خب این روایت پراکنده است در ابواب مختلف. آیندگان اومدن گفتن ما ناظر به اطعم و اشربه میتونیم یه بابی تنظیم بکنیم و مسائل مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها رو جداگانه بررسی بکنیم. ولذا این منظومه سازی من فکر میکنم که متناسب با نیاز زندگی بشر شکل میگیره. خب آقای تهران اینجا یک نکته دارم، من این نکته ایشون هم از باب حق فضای مجازی رعایت کنم. شما یک نفر از حضوری سوال پرسیدید، آقای تهرانی هم توی مجازی نوشتن این تعریف از منظومه سازی همون خانواده حدیث آقای مسعودیه، در حالی که مثلا وقتی آقای عرافی از منظومه سازی صحبت میکنه که منظورشون هم کتاب درآمد و ارشاد تمدن ساز، احکام استنباط شده رو هم در کنار آیات و روایات لحاظ میکنه و با همه اینها منظومه میسازه. بله آقای تهرانی، منظور من همینه. من فقط نمیخوام آیات و روایات کنار هم جمع بشه که به قول شما خانواده حدیث میشه، این شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. البته آقای جلالی اینجا مقصره که یه مثالی زد گفت وسائل شیعه، منم گفتم آره نمیخواستم بگم وسائل شیعه به این معنی که صرفا روایات جمع بکنیم، هرچند خود وسائل شیعه هم میدونید حالا برای دیگه دفاع از آقای جلالی کرده باشیم، خود وسائل شیعه هم صرفا روایات نیست، فتاوای صاحب برده.
این منظورهای تهرانی عزیز میگه احکام استنباط شده بیشتر میزنه به مدل شهید صدری، یعنی شما چون دوگانی که گفتید هر آنچه از معارف داریم چه وحیانی حالا قرآن رو بچه عقلانیه که میبره تو این فضایی که احکام رو هم بیاریم کنارش، من یاد اقتصادونه شهید صدر میفتم که احکام رو میزش بسد نه حالا منظورشون همین
نقطه عظیمتش احکام شهید صدر نه به آیات کاری داره نه به روایات.
خب اونجا چون در یه حوزه های استنباط شده دیگه، حالا دیگه از اون مرحله استنباطشون عبور کرد، احکام رو میاره درست؟
احکام بر پایه خب طبیعتاً عقل و وحی بوده ولی
درست، ولی توی یه سری از حوزه ها هنوز استنباط چه بسا نشده، مثلا تو حوزه مسکن و شهرسازی. حالا من توی مثال یکی مثالی که میخوام بزنم همینه، چون کار شده تو این
حوزه.
حالا همیشه هم دیگه خود ما هم مثلا ناظر بودیم رو کار، تو اونجا بسیاری از موارد اصلا روایاتش هنوز پخته نشده، اینو باید کار بشه، کار فقهی نیاز داره که کار فقهیش هم باید بشه. خب این پس آقای تهرانی فرمای شما درسته، ما منظورون همون است که آقای عرافی فرمودن، نه صرفا خانواده حدیث. خانواده حدیث شما نمیگم منظومه سازی، من یه چیزی مثل شرح لمعه که شرح لمعه در واقع چیکار کرده؟ شرح لمعه فقط خانواده حدیث جمع نکرده، بلکه دلالت روایات، نسبت بین این روایات رو هم مورد بررسی قرار داده و در نهایت
ولی بازم در این حالت شما دارید یک ساختار عرفی رو مبنای تولید علمتون قرار میدید. من میخوام بگم آیا این احتمال رو هم ما گوشه ذهنمون نذاریم که اصلا ساختار زندگی اجتماعی رو هم ما از یک معرفت،
ببینید اینم هست اشکال نداره، شما ممکنه به این برسید اصلا شریعت با شهرسازی مخالفه.
نه یه جمله دیگه اگه بگم اینه، میگم که آقا الان ما در مثلا اگه بخوایم ساختار از یه ساختار عرفی بگیریم اقتصادش اینقدر، مثلا آموزشش اینقدر، خب چون همه اون جامعه، همه اون تمدن، همه این مسارش حول اقتصاد شکل گرفته، به همه چی دیده اقتصادی داره، حتی به سیاست هم دیده اقتصادی داره. ولی اگر ما این ساختار کلان رو هم مثلا چیز بگیریم، وحیانی بگیریم، شاید یه ترکیب بندی مختلفی باشه، علل خصوص در زمینه اقتصاد ممکنه که خیلی این به هم
حالا من آیه عرض کنم که اخوات عزیز، من هنوز راجع این صحبت نکردم که اصلا ما اون ساختار رو چجوری باید بگیریم، از عرف بگیریم، ابداعی باشه، ترکیبی باشه، من راجع به اصلا صحبت نکردم. خود اینم محل بحثه. بله، ما این واقعی توی گفتگوام با آقای رشاد، من معتقدم ما سه حوزه اصلی داریم. این سه حوزه اصلی هم از قرآن گرفتیم: اقام الصلاة، آت و زکات، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاة. آقای واسطی هم تو جلسات حضور داشتن، اصلا پایان نامه های تو این زمینه بعضی شاگردانشون نوشته بودن. من گفتم که مجموعه فعالیت های نظام اسلامی باید تو سه حوزه دسته‌بندی بشه. حوزه اول توسعه عبودیت و ارتباط با خدا. حوزه دوم رفع فقر و رفع محرومیت و توزیع عادلانه ثروت که آتب و زکات یعنی همین دیگه. اتفاقا اونجا کسی اشکال کرد، گفت خب مثلا فرض کنید توسعه شهری، نمیدونم پلسازی، خیابونسازی، گفتم اینا هم جزء زکات. مثلا تو مصارف زکات 8 مصرف گفته شده، یکیش همینه، فی سبیل الله دیگه. فی سبیل الله یعنی کارهای عام المنفعه، مدرسه سازی، پلسازی، خیابونسازی، اینا همه جزء مصارف زکات. ما زکات رو انقدر تقلیل دادیم، کوچولو کردیم، شده این که مثلا یارو 10 تا گوسفند داره، 10 تا که آره نه، مثلا 50 تا گوسفند داره، یه دونهشو باید مثلا بده مثلا برای فقرا. تازه خب برای فقرا یا برای کیا؟ اصلا مؤلفت قلوبهم، یعنی شما به یک کشوری میخوای کمک بکنی، به یک کشور کافری، برای اینکه اون کشور کافر ارتباط و دلبستگی به نظام اسلامی پیدا بکنه، از همین محل باید بده. پس یک مناسبات توحیدی، دو مناسبات اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جهت رفع محرومیت و فقر، سه کار فرهنگی و تربیتی برای استقرار ارزش‌ها که همون امر معروف و نهی از منکر، سه تا حوزه اصلی نظام اجتماعی ماست. حالا آیا همه حوزه‌های مورد نیاز رو میشه تو این گنجون یا نمیشه؟ مثلا محیط زیست رو کجا باید بگنجونیم؟ اگه ما می‌خوام راجع به محیط زیست یه فقهی مطرح بکنم، خدا آقای رشاد الان فقه محیط زیست دارن میگن در حوزه تهران، اینو مثلا چجوری ما تو کدوم بخش بیاریمش بگنجونیمش؟ یا حالا مسائل دیگری که مطرح میشه، مثلا بهداشت تو کدوم بخش بگنجونیم؟ بهداشت جزو توسعه عبودیت یا رفع محرومیت و فقره، کدوماشه؟ یا مقدمه یکی از ایناست؟ میتونیم حالا بگیم مقدمه همون توسعه عبودیته، یعنی ما بهداشت رو، چون طهارت رو هم توی فقه ما با اونان مقدمه برای صلات دونستندیم. حالا الان ناظره به این صحبت نکردیم که ما چطور باید منظومه بسازیم. عرض کردم برای تمدن سازی گام اول منظومه سازی. منظومه سازی معناش اینه که ما مجموعه آیات، روایات، احکام مرتبط با، عرض کنم که یک حوزه از حوزه های زندگی اجتماعی بشر رو کنار هم تجمیع بکنیم. گام دوم مکتب سازیه، یعنی بعد از منظومه سازی نوبت میرسه مکتب سازی. این مطالب رو آقای عرافی در اون کتاب درآمدی برای شهادت تمدن ساز کامل توضیح دادن. من چون پارسال یک بحثی ما داشتیم اینو بحث می‌کردیم، مطالبی که میگم برگرفته از کتاب ایشونه. در مکتب سازی ما بعد از اینکه این مجموعه رو کنار هم گذاشتیم، به نظریه اسلام در اون حوزه دست پیدا می‌کنه، اون نظریه بنیادین که بسیاری از احکام متفرع بر اونه و اون نظریه بنیادین هست که میتونه راه رو برای ساخت مدل‌های اجتماعی برای ما روشن بکنه، که به این میگه مکتب سازی. همین کاری که در کتاب اقتصاد اونا شهید صد کرده، بعد از اینکه منظومه رو درست کرده، به مکتب اقتصادی اسلام دست پیدا کرده، که این مکتب سازی رو ما باید تو حوزه‌های مختلف انجام بدیم. مثلا در حوزه عمران شهری نظریه شهر اسلامی رو آقای عراکی در این کتاب استخراج کرده، با مجموعه ادله‌ای که پیرامون عمران شهری در روایات و آیات ما وجود داشته، اعم از ساخت مسجد، تناسب خانه ها با مسجد و بالاخره جایگاه مراکز دینی در معماری شهر، در نهایت به این رسیده که شهر اسلامی شهری است که مسجد محور باشه. میگه نظریه است. نظریه شهر اسلامی این. بعد از این نظریه که مکتب سازی هست، نوبت میرسه به مدل سازی. یعنی ما بعد از اینکه این مکتب رو استخراج کردیم در فرایند تمدن سازی، حالا نوبت میرسه مدل سازی. متناسب با این مکتبی که در واقع استخراج شد، ما مدل اجتماعی رو باید بسازیم. حالا مدل شهر رو باید متناسب با این مکتب طراحی کنیم. الگو رو باید طراحی کنیم. حالا برای که تفاوت اینها یه قدر روشن‌تر بشه، من به دو سه تا نکته اشاره بکنم. منظومه سازی در واقع از سنخ ایجاده. ما در واقع احداث داریم میکنیم یک منظومه را. این منظومه رو داریم پدید میاریم، داریم ابداع میکنیم. مکتب سازی، اگرچه میگیم مکتب سازی، ولی از سنخ کشفه. ما چیزی رو نمیسازیم، ما داریم یه چیزی رو کشف میکنیم، یه چیزی رو داریم از درون شریعت استنباط میکنیم.
استکشافی
مکتب سازی. مدل سازی باز ایجادیه. مدل استکشاف نمیشه، مدل ساخته میشه. یا اون الگو بفرمایید، من به جای مدل می‌نویسم الگو. الگو ساخته میشه متناسب با مکتب و در چارچوب مکتب. خب در هر کدوم از این سه حوزه الگو به اون نمونه عینی شکل گرفته در یک حوزه اجتماعی که در چارچوب مکتب ساخته شده گفته میشه. من حالا بخوام در قالب مثال توضیح بدم مطلب روشن میشه. ببینید مثلا ما در نظام سیاسیمون که نظام ولایت فقیه هست، نظام سیاسی ما نظام ولایت فقیه، چه فرایندی طی شده؟ در ابتدا منظومه سازی شده توسط حضرت امام و مجموعه مطالب مرتبط با نظام ولایت فقیه در درس خارج ایشون تنظیم شده و این عرض کنم که منظومه سازی اتفاق افتاد. خروجی این منظومه سازی مکتب سیاسی اسلام بوده که نظریه ولایت فقیه استخراج شده، به این معنا که یک حکم وضعی رو امام بعد از این مباحث و مباحثاتشون ارائه کردن، کشف کردن در واقع. و اون حکم وضعی این بود عدم مشروعیت تصرفات نهادهای قدرت در عصر غیبت بدون استیزان از ولایت فقیه. این میشه نظریه ولایت فقیه. نظریه ولایت فقیه چی میگه؟ میگه تصرفات نهادهای قدرت در عرصه اجتماعی بدون استیزان از ولایت فقیه مشروع نیست و زمان آوره. یعنی اگر فقیه اجازه تصرف به ارکان مختلف کشور نداده باشه، اینا حق تصرف ندارن. شهرداری اگر میره خونه خراب میکنه ضامن. شهرداری اگر در اموال عمومی تصرف میکنه ضامن، حق نداره. این نظریه ولایت فقیه که در واقع مکتب سیاسی اسلام رو امام استخراج میکنه. بر پای این مکتب میاد یه قانون اساسی نوشته میشه که این قانون اساسی میشه الگوی نظام ولایت فقیه. این مدل سازی که حالا در این اصطلاح به کار بردم، یعنی الگو سازی، یعنی متعین کردن اون مکتب در قالب یک نظام اجتماعی ملموس که حالا خود نظام اجتماعی باز قانون داره، باز سازمان داره، ساختار داره و روابط داره، که اینا همش در ذیل الگو سازی یا مدل سازی تبیین میشه. این یه مثال، مثال ولایت فقیه. مثال دوم مثال نظام عمران شهریه که اینم میخوام برای اینکه خوب روشن بشه این سه مرحله عرض کنم که ما چه اتفاقی در نظام عمران شهریمون افتاده یا باید بیفته تا به سمت شهر اسلامی حرکت بکنیم. در ابتدا منظومه مطالب متناسب با عمران شهری میاد تنظیم میشه که این کار رو آقای عراقی خب انجام داد. در اون کتاب فقه عمران شهری مجموعه ادله، حالا هم از آیات، روایات، فتاوا که میتونه به نظام شهری کمک بکنه رو دوره هم جمع کرد. بعد از این نظریه شهر اسلامی استخراج شده که اونجاشون توضیح میده ما یک شهر فیزیکی داریم، یک شهر فرافیزیکی داریم. شهر فیزیکی همینی که میبینیم، شهر فرافیزیکی اون روح این شهره که باید این دو با هم هماهنگ باشه. اون روح این شهر چه مناسباتی باید بینش حاکم باشه؟ متناسب با مناسبات ولایت فقیه که در محوریت تعاملات اجتماعی باید قرار بگیره، این شهر هم باید تداعی کننده همون مناسبات شهر فرافیزیکی باشه. و بر این اساس شهر اسلامی باید شهری باشه که در مرکزیتش خانه و مرکز در واقع حکمرانی فقیه قرار گرفته باشه که مسجد باشه و مراکز دینی باشه، حوزه ها باشه الی آخر. این حالا میشه الگو. بر اساس این الگو عذر میخوام، این میشه مکتب. بر اساس این مکتب سند الگوی شهر اسلامی تنظیم شد. یعنی کسانی نشستن در چارچوب این الگو، در چارچوب این مکتب، مکتب عمران شهری اسلامی، الگوی شهر اسلامی رو طراحی کردن. خب شهر اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشه و در واقع سند شهر اسلامی رو نوشتن. اون بخش اول یعنی منظومه سازی کار فقیهه، کار فقیه. یعنی غیر از فقیه کسی تو این زمینه نمیتونه تدخل بکنه و ورود بکنه. بخش دوم که در واقع مکتب سازیه، این هم کار فقیه. یعنی فقیه هست که باید با مراجعه به ادله و پی بردن به مبانی اینها، گاهی مقاصد اینها، گاهی روح حاکم بر اینها، مکتب اسلام رو در یک حوزه استخراج بکنه. اما خب طبیعتاً فقیه در اینجا باید به نظامات اجتماعی و به نیازهای بشر در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی و نظریات رقیب هم واقف باشه. اگر یه فقیهی ندونه کمونیست‌ها چی میگن، نمیتونه نظر اسلام رو در عرصه اقتصاد کشف بکنه. اگر یه فقیهی ندونه که،
یعنی فقهش رو مضاف میشه اینجا،
یعنی علاوه بر فقاهت باید آشنایی با چیزهای دیگری هم داشته باشه، از جمله اونها نظریات رقیب در اون عرصه ایست که میخواد مکتب اسلام رو استخراج بکنه. شما میخوای مکتب اسلام رو در نظام سیاسی استخراج کنی، خب باید بدونی در نظام سیاسی چه مکاتبی هست. یک مکتب، مکتب مثلا فرض کن دموکراسی است که مشروعیت رو به مردم میده، باید بدونی. بعد در مقایسه با این مکتب وقتی به ادله مراجعه میکنی، میبینی در نگاه اسلام مشروعیت به رأی مردم نیست، مشروعیت به نسب الهی. بعد در گام سوم که الگو سازی باشه، اینجا الگو سازی کار فقیه نیست، چون تخصص مربوطه رو میخواد، این علم مربوطه رو میخواد. فقیه نمیتونه هم فقیه باشه هم اقتصاددان، فقیه نمیتونه هم فقیه باشه هم مهندس شهرسازی. نه، مرحله سوم امام انجام نداد. مرحله سوم و یک مجلسی نشستن، مجلس مؤسسان. نه نه، اونا حقوقدان بود توش، حقوقدان بود از کار که
خیلی فهمیدی
خیلی از بیرون
بهشون
کمک کردن، اندیشمندان کمک کردن. کار فقیه به تنهایی، نمیخوام بگم فقیه نشده. ببین این مرحله سوم، حالا باری چند مرحله سوم کار فقیه نیست، اما باید تحت اشراف فقیه باشه. چرا باید تحت اشراف فقیه باشه؟ برای خاطر اینکه اگر تحت اشراف فقیه نباشه، معلوم نمیشه که اون چارچوب و اون مکتب رعایت شد یا نشد. فقیه هست که باید در نهایت تشخیص بده که این ارزش‌های مکتب در این مدلی که ارائه شد تأمین شد یا نشد. ولذا این مرحله سوم که در واقع ساختنی است، احداثی است و ابداعی است، تحت اشراف فقیه باید اتفاق بیفته. خب در اینجا ما اگر بخوایم برگردیم به اصطلاح فقه نظام و
من توی مرحله نکته دارم این بفرم. قدیمش تو ذهن ما بوده و این سوال در واقع اشکال بنیادی نسبت به شیوهی که حالا شهید سر داره یا حالا اینجا ما داریم میگیم چون شیوه ایشون هم بیشتر به هم مکتب سازی میشده، این سوال که آیا مکتب اسلام رو اگر هم ما درست استخراج کردیم، یعنی گفتیم به قسم حضرت عباس مکتبی که اون حالا دقیق تر بگیم اون زیربنایی که این احکام روش بنا شده رو 100% کشف کردیم، کی گفته که این زیربنا فرازمانی و فرامکانیه و مربوط به همه زمان ها و مکان هاست؟ مثلا عرض بکنید که ما کشف کردیم بر اساس یه سری احکام اسلامی که اون اینها روبنا شده روی نظام قبیله ای، یعنی مثلا دیدیم که آقا ارث رو توش زمین رو برای زن استثناء کرده، بعد میبینیم که نکتهش چیه، آها چون زمین برای قبیله ها بوده و اگر زن از قبیله دیگه میخواسته بیاد داستان میشده، مثلا دیه عاقله رو برده روی نسبت های عشیره ای که اینها تو قبیله ها خیلی برجستن، یه چند تا حکم بذاریم بعد آقای فقیه بیاد استنباط کنه که خوب نتیجه میگیریم که اصلا نظریه اسلام شیوه زیست قبیله ای به سبک مردم شناختی مثلا زمان رسول اکرم، در حالی که اینجا ممکنه کسی بگه نه ما این نظریه هایی که داریم متناسب زمان و مکان، یعنی چطور یه سری احکام روبنایی داریم، یه سری زیربناهایی هم داریم که مثلا یه زیربنای متناسب 1400 سال پیش بوده با اون فضا و زمان، یه زیربنای ممکنه متناسب با امروز باشه، این ضمانتی که ما مطمئن بشیم که ما رسیدیم به اون زیربنایی که واقعا شالوده هست، یعنی اون شالوده‌ای که تمام اینا رو درست می‌کنه بحثه. اگر ممکنه مستشکل شما بگی خیلی خب آقا زیربنا رو شما کشف کردی 100% این زیربناست ولی این زیربنا مال اون فضا و زمان بوده.
حالا این بحث فرااصری بودن عرض کنم که اون مکتب اسلام یه بحثی است که باید در جای خودش ما صحبت بکنیم. نکته شما نکته خوبی است. گاهی ممکنه بعضی از احکام ناظر به شرایط خاص صادر شده که اینها امکان تعمیم به سایر زمان‌ها نداره و به تعبیر ما فرااصری نیست، مال یک زمان خاصه. به قول شما متناسب با یک زمانه خاص این احکام دیده شده. منتها سوالی که هست اینه که آیا احکام جاودانه هست یا نیست؟ اگه احکام جاودانه هست، نه احکام متناسب با اون جامعه که نتیجه بگیرید بله جاودانه است، ولی هر کجا یه همچی جامعه ای بود جاودانه است. ممکنه شما بگید بله احکام جاودانه است، مثلا اینکه زن از زمین ارث نمیبره جاودانه است، ولی در فرهنگ های قبیله ای جاودانه است، در فرهنگ قبیله، یعنی اگه تا روز قیامت هم یه جای قبیله ای زندگی میکردن این حکم جاودانه است. این معناش این است که شما این حکم را مقید به اون فرهنگ خاص کردید، درسته؟ در واقع این حکم مقید به اون فرهنگ خاص جاودانه است، نه منقطع از اون فرهنگ خاص. خب اینجا شما حکم رو داری از اطلاقش رفعیت میکنی. اینجا باید ما بحث بکنیم ببینیم آیا اگر احکامی در شریعت صادر شد که این احکام جاودانه است، فرموده حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، آیا حلال و محمدن یعنی همینی که ما داریم میبینیم صلوات الله و سلام علیه، یا این به انضمام اون زیر ساخت متناسب با یک زمانه خاص حلال و محمدن کدوماشه؟ این مجموعه هست یا اینه که حلال محمدن؟ حالا اینو بعدن بحث بکنیم. من معتقدم نه، حلال و محمدن این به انضمام زیر ساختش نیست، ولی اگه اینطور باید میفرمودن اهل بیت علیهم السلام، باید میگفتن ایرانی ها ایمان شما نیستا، ایمان عرب هاست که دارن قبیله زندگی میکنن، یا باید توضیح میدادن ای عصرهای آینده که شما جور دیگه ممکنه زندگی بکنید، مال شما نیستا، مال این دور است که دارن قبیله زندگی میکنن و برای این زیر ساخت چنین برساختی ما پیشنهاد کردیم. اگه زیر ساختتون جور دیگه بود جور دیگه. وقتی میاد میگه قانون خدا لا یتغیر و ارث قانونش اینه و زن از زمین ارث نمیبرد، اگر اینو داشته باشیم که حالا خودش محل کلام بعضی از فقها مخالفن، ما یه هم چیز داشته باشیم، یه قانون کلی است مال همه جاست، وقتی اینجا معلوم میشه که اون زیرساخت هم یه زیرساخت در واقع همه جایی است و اون زیرساخت مطلوب از نگاه خداوند همون زیرساختی است که شما تصور میکنید مال یه قبیله است. نه، اتفاقا خدا میخواد زندگی شهری به گونه‌ای جلو بره یا تعاملات اجتماعی به گونه‌ای جلو بره که انسان‌ها همون روابط قبیله‌ای رو فیما بین خودشون داشته باشن، کم آسیب اجتماعی کم بشه، هم تکافل اجتماعی بالا بره، هم نظارت اجتماعی تقویت بشه. فلذا این نگاهی که شما داری اگر بخواد این نگاه در واقع به رسمیت شناخته بشه، این یعنی عدم جاودانگی شریعت، چون هر حکمی بر یک زیرساخت متناسب با زمان خودش بفرمایید استواره. اگر قرار باشه اون زیرساخت مانع تعمیم حکم بشه، تمام احکام منحصر میشه به زمان صدر اسلام و همون فرهنگ بسته مدینه و قبیله خودش. این یک نکته است که التفات به لوازم حرفتون باید داشته باشه دیگه، اصلا باب استنباط رو ما باید ببندیم کنه.
تمام احکام باید لازم درکشه، تمام احکام از توش بسیاری از احکام از جمله عبادیات خارج میشه.
نمیشه. من به شما عرض میکنم ببین، عبادیات اصلا روزه‌ای که قرار داده شده، روزه متناسب با لقال ننیقول، متناسب با اقلیم عربستان روزه قرار داده شده.
یه جاهایی
چون شب و روز تقریبا یکسان، این ناظر به یک منطقه نیست که روزش 20 ساعته. روزم نماز اصلا، نمازهای پنجگانه اصلا توزیع زمانیش ناظر به اوقات شرعی عربستانه. یه جوریه یه دقیقاً شما نماز صبح که می‌خونید یه وقت بیرون اومدنه. زور وسط روزه. مثل ما نیست که مثلا نماز صبح می‌خونی هنوز 3 ساعت مونده به ساعت کار. چه بسا اگه پیغمبر می‌خواست در ایران تو تابستون نمازهای پنجگانه رو وضع کنه، صبح میگه 7
نه بعد از
نمی گفت 4 صبح. ببینید حتی تو عبادیات چه این هست.
نه تو عبادیات ما باکی خیلی نداریم، مشکل اینجاست که تو عبادیات چون ما دسترسیمون به مناطات خیلی سخته و از اون سمت تعبدی بودن توش خیلی برجسته است واردش نمیشیم، ولی تو مسائل اجتماعی خیلی راحت تر میتونیم کار کنیم. حالا مسئله من فرااصلی بودن احکام نبود، جو مسئله من فرااصلی بودن زیر ساخت ها بود. چون فرااصلی بودن احکام یه بحثه که خود فقه هم خیلی مطرحه. ما میگیم آقا فرض کن که ما زیر ساخت این احکام رو کشف کردیم بشه به شرط صدری، کی گفته که اون زیر ساخت است؟ ممکنه یه نفر بگه که اتفاقا خدا میخواد اون روابط به صورت قبایلی پیش بره و همون ارتباطاتی که از جنس قبایلی در جوامع بدوی بوده مطلوب خدای متعال بوده، که ممکنه بگه نه ما یه زیرساختی زیر این زیرساخته داریم، مثلا یه شالوده‌ای داریم که اگر اون شالوده حفظ شه میتونه زیرساختی که روی این شالوده قرار میگیره مثلا نظام ارتباطات قبایلی باشه، فرضاً میتواند نظام ارتباطات محله‌ای باشد، یا انواع چیزایی که تعریف بشه. این دعوا رو بعد من اینجا آوردم رو زیرساختا، که اگرم شما زیرساخت رو کشف کردید، اینی که بگیم آقا زیرساخت اقتصادی اسلام در 1400 سال پیش اون مکتبه لزوماً باید در تمام زمان‌ها باشد، در تمام فرهنگ‌ها باشد یا نه یه چیزی زیربنای اونه. مثلا فرض کنید بگیم عدالت فلان 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 با یه سری تعاریف محدد و مشخصی، نه رو هوایی اونا زیر ساخته. حالا روی اون شالوده یه زیر ساختی میاد، روی اون زیر ساخت هم یه روبنایی میاد، ممکنه روبنا عوض شه، ممکنه زیر ساخت و روبنا با هم عوض بشه.
حالا این بحثشو باید بعداً مطرح بکنیم که آیا ما نیازمند الغاء خصوصیتیم تا حکم به تعمیم کنیم، یا برای عدم حکم به تعمیم نیازمند احراز خصوصیتی. این دو مبناست. یه مبنا اینه که از تعمیمه الا اینکه احراز بشه خصوصیت این زیر ساخت. مبنای دومی که نه، اصل عدم تعمیمه و یعنی که الغاء خصوصیت بشه به صورت قطعی. اینو حالا بعد صحبت بکنیم، اینو ان شاء الله در ادامه بهش خواهیم رسید. حالا الان وارد جزئیات مباحثی که در آینده میخوایم مطرح بکنیم نشیم. ما داشتیم دو تا مثال میزدیم، گفتیم یک مثال نظام سیاسی رو منظور دارم، دو مثال نظام عمران شهری رو عرض کردم. منظومه سازی اتفاق افتاد، بعد از منظومه سازی مکتب اسلام در شهر اسلامی استخراج شد، بعد از این سند و الگوی شهر اسلامی تنظیم شد که این سند میره اجرا میشه. حالا جهت اطلاعتون تو این دوره اتفاق افتاد، یعنی در همین دوره آقای رئیسی، در اواخر دوره‌های روحانی دوستان شهرسازی اسلامی حوزه که ستادی آقای عرافی را انداخته، مرکب از حوزویان، دانشگاهیان و عرض کنم که مدیران، 30 تا ستاد را انداخته آقای عرافی، یکی ستاد شهرسازی اسلامی که همه این ستادها مرکب از این اضلاع سگانه هستند که عرض کردن. دبیرش طلب است. نوعاً بعضی وقتا بعضی از بخش‌ها نه طلبن، مثلا توی علوم انسانی اسلامی دبیرش از بچه‌های دانشگاه امام صادق. عرض کنم خدمتتون که وقت اینا اولین کاری که کردن این بود که بر پای این مکتبی که آقای عراقی استخراج کرد و استنتاج کرده، اومدن یک تبصره ای رو به قانون شهرسازی اسلامی اضافه کردن که اون تبصره مفادش این بود که باید شاخصهای شهر اسلامی توسط حوزه علمیه تدوین شود و وزارت مسکن و شهرسازی موظف از شهرهای جدید رو بر پایه این شاخصها بسازه. خب نشستن شاخصها رو طراحی کردن، باز متناسب با همون منظومه‌سازی و مکتبی که استخراج شده بود، نزدیک 10 تا 12 تا شاخص در آوردن. از ذیل این شاخصها رسیدن به یه مدل دقیقاً شهر اسلامی. مثلا یکی از ویژگی‌های شهر اسلامی اینه که آحاد در این شهر احساس مالکیت داشته باشن، احساس اینکه ما مهمانیم نداشته باشن. چرا؟ اگه مالکیت داشته باشن رسیدگیشون بهتره به اون مرکز، احساس ثبات و قرار اونجا رو وطن خودشون اتخاذ میکنن. بر همین اساس رفتن به این سمت که خب دولت باید زمین رو تملیک بکنه، اینکه اجاره به شرط تملیک و اجاره 99 ساله فر اینا که توی مسکن مهری اینا هست مثلا اینا نمیخونه، یا فرض کنید خانه باید مولد باشه، بر این اساس باید مساحت خانه اینقدر باشه که بشه توش کار تولیدی هم کرد و سایر ایده ها. که در نهایت آقای رئیسی هم اخیراً دیدید که اعلام کردن که باید مسکن و شهرسازی به سمت خانه‌های افقی حرکت بکنه و 200 متر زمین در اختیار اشخاص بذاره خودشون بسازن. یعنی این در جاهایی که ممکنه و در شهرهایی که امکانش وجود داره.
زاپانی هم اونور گذاشته پشتش که جنوب شهر تهران هم بکنه برجای 20 طبقه.
حالا در تهران شاید این امکان پذیر نباشه به خاطر کمبود زمین، اگر اینو بپذیریم. ولی تو خیلی از استان‌ها امکان پذیره. خب حالا ما برگردیم به اصل بحث خودمون. ما وقتی میگیم فقه نظام منظورمون کدوماست؟ حالا حداقل ما منظور خودمون رو روشن بکنیم و اصول فقه نظام که داریم میگیم، اصول فقه منظومه سازی رو میگیم، اصول فقه مکتب سازی رو میگیم، یا اصول فقه مدل سازی رو میگیم،
یا هر سه تاشو
میگیم؟ من اینجا باید تصریح بکنم نه، مقصود ما اون دومیست. بله، ما وقتی میگیم اصول فقه نظام یعنی اصول فقهی که به ما کمک میکند برای استخراج مکتب. یعنی ما اگر یه مکتبی رو بخوایم استخراج بکنیم در یکی از نظامات اجتماعی، اون فقهی که کمک میکنه به استخراج این مکتب، اون فقهی که کمک میکنه که بهش میگه فقه نظام، چه اصولی داره؟ یعنی اصول و قواعد. وقت اصول فقه هم دیگه تعریفشو میدونید، اصول فقه یعنی قواعد ممهد الاستنباط الحکم شرعی، یعنی اون قواعدی که کمک میکنه که ما حکم شرعی را استنباط کنیم، که اون حکم شرعی به ما کمک میکند به استخراج مکتب، مکتب اسلام در یکی از حوزه های نظام اجتماعی. این اصول رو میخوایم بهش بپردازیم و ازش بحث بکنیم. بفرمایید.
تعریفمون تموم شد دیگه. تعریف شد.
دیگه روشن شد اصول فقه نظام مقصودمون چیه. این مقصود رو روشن کردیم. حالا تا برسیم بحث امکان فقه نظام. اصلا فقه نظام میشه یا نمیشه؟ حالا اشکال عمده‌ای که مطرح شده اینه، میگن آ فقه به دنبال کشف امور اعتباری است، نظام امر عینی است. امر اعتباری چطور میتونه با امر عینی هماهنگی داشته باشه؟ حالا جلسه بحث کنیم. بفرمایید.
شما در نظام اولا یه اصالتی قائل شدید، یعنی شما نمیگید مثلا ما فقه صلات داریم، فقه زکات داریم، فقه نظام هم داریم. نه، میگین یه سری فقه که ناظر بر فرده، یه فقهی داریم ناظر بر نظاماته،
ناظر بر جامعه است. دقیق تر بگم اینجوری، حالا اون تو فرق فقه فردی و اجتماعی رو عرض خواهم کرد. ببینید تفاوت در این نیست که این ناظر به نظام، اون ناظر به فرده. نه، اونم ناظر به نظامه، ولی اون ناظر به نظام زندگی فرده، این ناظر به نظام زندگی اجتماعیه. در واقع شاید دقیق تر این باشه به جای فقه نظام بگیم فقه اجتماعی، فقه فردی و فقه اجتماعی، این تقسیم دقیق تر.
چون وقتی میگید فقه نظام شما دارید یه چیز خواستنی رو میگید که قائل شدید که اون فضا اجتماعی یه نظامی داره، که اون نظام وقتی ما میگیم معمولا همین چیزهایی که نظام مثلا 200 سال 200 سال اخیر شکل گرفته میاد تو زندگی. اون چیزی که اصالت داره فرد و اجتماع، شما میگی فقه اجتماع فقه فرد.
بله.
خود آقای عراقی هم جالب تو خود همین اصول فقه نظام تمام تیتراش
فقه کلان. بله.
و بعد با یه مسامحه یا جو فقه کلان داره فقه نظام گرفته میشه. این مسامحه رو حالا پس میگی جلوتر بحث چه؟
بله توضیح میدم. حالا نسبت بین فقه نظام فقه کلان رو من عرض میکنم.
بعد عملا این سه تا گامی هم که فرمودید برای شکل‌دهی تمدن یا حالا نظام سازی هم اصرار دارید و میخواید ازش استفاده بکنید. یعنی اگه ما تو این سه تا گام هم اشکال داریم، شما می گام اول منظومه سازی، گام دوم مکتب سازی، گام سوم پیاده کردن
الگو سازی،
این اشکال باشه پس الان من بگیم، چون آخر شما از این تقسیمتون یه ثمره گرفتید که ما مرحله دومو کار داریم.
ببینید شما ممکنه بگید تمدن سازی 10 مرحله داره، اشکال نداره. من میگم اگر 3 مرحله داشته باشد، ما این مرحله دومش رو میخوایم بحث بکنیم و اصول فقه ناظر به این مرحله رو میخوایم بحث بکنیم. مگه اینکه شما تو خود این مرحله بگین این یه مرحله نیست، این مثلا 5 مرحله است، کدوماشو میخوای بگی؟
دیگه تعریف کنید که هیچ کدوم از این مراحل توش جا نگیره.
اشکال نداره. شما ممکنه اگه اصلا تمدن سازی یه مدل دیگه داره، مدلش این نیست، عیب نداره. شما یه مدل دیگه برای تمدن سازی ارائه بکن. بالاخره استخراج مکتب، من اون چیزی که برام مهمه اینجا اینه که ما میخوایم اصول فقهی را که به استخراج مکتب کمک میکنه اینجا بحث کنیم. شما ممکنه بفرمایید این استخراج مکتب توی فرایند سه ضلعی قرار نمیگیره، توی فرایند ده ضلعی قرار میگیره. ما اب ندارم، من دعوا ندارم با شما، من فعلا روی نقطه دارم صحبت میکنم. خب آقای تهرانی اینجا یه مطلب دیگه نوشتن که به نظر میرسه که در تمام این مراحل نگاهی که میفرمایید ایستاست، در حالی که یک ویژگی مهم که نگاه استاد خسروپناه وقتی که از اساتید رو متمایز میکنه نگاه فرایندی است و این طبعا غیر از مدل است. سه مسئله توصیف وضع مطلوب، تبیین وضع موجود و مدل تغییر در این نگاه مطرح میشه، تدرج در احکام الی آخر مطرح میشه. خب حالا استفاده میکنیم ان شاء الله بیشتر متوجه بشیم که نگاه خسروپناه چی باشه، تفاوتی با این داره، بهره مند میشه. خب آقا خیلی ممنون از وقتی گذاشتید، تماس و دعا. صلی الله علی محمد و